بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته. در مورد عظمت شخصیت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها سخن گفتن بدون مبالغه و بدون تعارف آسان نیست. یه خانمی مصری هست، یه کتابی نوشته راجع به زندگانی از زینب سلام الله علیها، شیعه هم نیست. یه خیلی فکر کردم اسم کتابو چی بگذارم، دیدم هیچ چیزی مناسب تر از این نیست که بنویسم زینب بطلت و کربلا. ترجمه شده به فارسی، چند نفر ترجمه کردن، از جمله مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی ترجمه کرده به فارسی به نام زینب قهرمان کربلا سلام الله علیه. یکی از علمای بزرگ شیعه هم یه کتابی داره، شخصیت شناسیه، یعنی رجال به اصطلاح میگن، 80 جلد الان چاپای جدیدی که دارن انجام میدن، شخصیت های راویان حدیث رو معرفی کرده. وقتی میرسد به بی بی زینب سلام الله علیها می نویسد زینب و ما ادراک ما زینب، تو چه میدانی زینب کیست؟ ولو قلنا به اسمتها، اگر بگیم این بانو از مقام اسمت برخوردار بود، لم یکن لأحد، احدی نمیتونه انکار کنه، و اگر این مقامو نداشت نمیتوانست واسطه‌ای باشد برای دریافت ودایع امامت از سید الشهدا تا تحویل دادن به امام سجاد علیه السلام. لو قلنا به اسمتها لم یکن لأحد، واقعا متحیر چی بگه. حالا دو سه جمله در حدی که ما یه عرض ارادتی کرده باشیم، از کجا بگیم، از جهادشون بگیم، از عبادتشون بگیم. یه کتاب سومی معرفی کنم باز انشاءالله از آن اهل مطالعه هستن و حوصله کردین بخونین، نبود نام مرحوم فیض الاسلام رو شنیدید، ترجمه نهج البلاغه داره، نویسنده توانایی هست، ترجمه صحیفه سجادیه داره، خیلی کتابای زیادی نوشته رضوان الله علیه. یه کتاب داره خاتون دوسرا زینب کبرا اسمشه، خاتون دوسرا زینب کبرا سلام الله علیه. ایشون می نویسد که وقتی عصر عاشورا سید الشهدا علیه السلام با زینب ودا کردن و خداحافظی کردن، از جمله مطالبی که فرمودن این بود، فرمودن یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل. همه ی عالم به امام حسین التماس دعا میگه، امام حسین عصر عاشورا به از زینب التماس دعا گفتن، یا اختا خواهرم لا تنسینی، یعنی فراموشم نکن، نسیان فراموشم نکن، فی نافلت اللیل، تو نماز شب حسین رو دعا کن. زیاد شنیده اید که نماز شبشون رو در شام عاشورا فراموش نکردن، ترک نکردی در همه عمر نافله شب سید سجاد محو طاعت زینب سلام الله علیها. حالا گفتن اینا برای ما خیلی خوبه دیگه، شب ولادت بی بی زینب سلام الله علیها یه مروری کنیم به ابعاد زندگی حضرت، ولی ما به اونجا نمیرسیم. ما و نماز شب کجا؟ حالا این نماز واجبمون حداقل کوتاهی نکنیم، عیبی نداره مروری باشه. یه بانویی بتواند در شام غریبان که چنین مصیبتی در تاریخ قابل تصور نیست، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام نفل اسلام فی جمیع، اون وقت این شام چنین مصیبتی نه نماز واجبشو، نماز شبش رو ترک نکنه. ترک نکردی در همه عمر نافلش. آقا از ما توقع دارن؟ نمیدونم، اونجوری که توقع ندارن، حتما توقع ندارن که ما تو چنین مصائبی نماز شب بخونیم، ولی همین نماز واجبه رو بخونیم. یه روایتی داره امام رضا علیه السلام، خیلی حدیث لطیفه، فرمودن لکل صلاتن وقتین، هر نمازی دو تا وقت داره، اول آخر، اولش بخونی فاوله رضوان الله، رضوان خدا شامل حالت میشه، آخر وقت بخونی عفو الله، یعنی گناه برات نمی نویسن، یه حالا خوندی دیگه گناه براش ننویسی. این نمازی که آدم میتونه اول وقت بخونه رضوان الهی شامل حالش میشه، چرا آخر وقت بخونه در حدی که گناه براش ننویسه؟ به هر حال مرور بر این زندگی خوبه، از جمله بحث عفاف، حجاب، پاکی، پاکدامنی. یه همسایه ای داره بی بی زینب سلام الله علیها، میگه من سالیان سال همسایه بی بی بودم، شوخی نیست، قسم میخوره، میگه والله ما سمعت لها صوتا ولا رأیت لها شخصا، تو این سالهای همسایگی حضرت یک بار صدای بی بی رو نشنیدم و خودشو ندیدم. البته این همون بانوییست که وقتی که باید به میدان بیاد آمده خطبه خونده، 40 منزلم به اسارت رفته، فریاد زده، در عصر 11 تسلی بخش حجت خدا، ولی خدا زین العابدین بوده سلام الله علیه، اون روز که باید بیاد به میدان اومده. هزار بار شما شنیدید که عصر 11 وقتی اهل بیت آمدن از کنار قتلگاه عبور بدن، امام سجاد علیه السلام منقلب شدن، کی دلداری داد؟ بی بی زینب سلام الله علیها. همین بانویی که وقتی باید بیاد به میدان اومده، ولی وقتی که نباید می آمده، ضرورتی نداشته، همسایه میگه والله به خدا قسم تو سالهای همسایگی صداشو نشینم، خودشم ندیده. من تازه یا تو برنامه سمت خدا گفتم، گفتم اصلا این حرفا رو دیگه امروز باور کن نمیشه گفت، این حرفا رو بزنی میگن آقا شما مرتجعی، امالی، مال عقب مونده ای، چی داری میگی؟ الان قرن 23 هست تو هنوز داری میگید همسایه از زینب صدا شینه؟ واقعا هم ما امالیم دیگه، نمیدونم. یه بحثی رو من مفصل گفتم، نمیخوام اینجا تکرار کنم، ولی اجمالش خدمتون عرض میکنم. عزیزان من، جوانای عزیز، الان 4-5 هفته است ما بحث خانه و خانواده و مشکلات و آسیب‌های خانواده رو، باور میکنید بالای 70% پیام‌هایی که آمده، من چند هزار پیام الان تو کیفم هست، همراه خودم آوردم، خواستید نشونتون میدم. مشکل اول خانه ها، مشکل اول خانه ها و خانواده ها چیه؟ خیلی عذر میخوام از این تعبیر، گلایه از سردی روابط و به تعبیر پیام هایی که آمده خیانتی که به زندگی ها میشه. خانمه نوشته من 2 ماه از زندگیم گذشت، بعد از 2 ماه متوجه شدم شوهرم تو فضای مجازی با یکی دیگه آشنا شده، زندگی ما به هم خورد. نوشته 6 ماه از زندگیم گذشت، 1 سال از زندگیم گذشت، 2 سال از زندگیم گذشت. من این پیام ها رو دست گرفتم، گفتم ببینید، میگید امول بگید، میگید آقا مونده بگید، میگید مرتجر، چی میخواید بگید بگید، ولی جواب این پیام ها رو بدید. اگر راضی هستید به هم خوردن راضی هستید زندگی ها به هم بخوره، راضی هستید، ناراحت نمیشید، دلتون نمیسوزه که کسی بعد از 2 ماه از ازدواجش، 6 ماه از ازدواجش، 1 سال ازدواجش، 5 سال از ازدواجش، به دلیل این فضاهای مجازی، به دلیل این اوضاعی که متاسفانه امروز ما در کشورمون داریم میبینیم، مثلا بدحجابی نیست و بیحجابی هست، دیگه نمیشته هر چی میخوان. ببینید، گفتم یا جواب اینا رو بدید یا راضی باشید، بگید آقا ما راضی هستیم، ما راضی هستیم. 70-80% از هم پاشیدن زندگی ها به خاطر همین ولنگاری ها باشه. گفتم البته قبول دارم یه عده از مردها خود به خود هر زن، درسته، امام رسول خدا فرمود لعن الله، خدا لعنت کنه مردایی که زواق زبان هرزه، ولی همش هم به هرزگی بر نمیگرده، یه بخشیش برمیگرده به همین. الان تقریبا 1 سال عزیزان من، شما که غریبه نیستید، ما جلو شما صادقانه بگیم 1 سال دوستان هر کجا ما میریم به ما میگن آقا شما که تریبون در اختیارتونه چرا هیچی راجع به حجاب نمیگید این اوضاع؟ گفتم صبر کن ادبیات گفتگوشو پیدا کنم بعد میگم. آیه حجاب خوندن که آیهش که همه بلدن، حدیث خوندن که همه بلدن، ادبیاتشو پیدا کنم. ادبیاتش این چند هفته پیدا کردم، وقتی این چند هزار پیام رو دیدم گفتم بفرمایید. یا راضی باشید به این شرایط که دختر و پسر ما اصلا میل به ازدواج ندارم، برای چی ازدواج بکنه؟ چه نیازی به ازدواجه؟ تو این فضا دیگه آدم خودش اسیر یه زندگی برای چی بکنه؟ نیازی به ازدواج نداره. یا نه، اگرم ازدواج کرد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد شریک زندگیش تو فضا مجازیه که پیدا کنه، محل کارش که پیدا کنه، تو پارکی که پیدا کنه، تو خیابون، پس آسان آسان. اینی که دارید میبینید، گفتم این ادبیاته. یا من اینکه اسلام میگه حجاب، اینکه میگه عفاف، اینکه میگه پاکی، اینکه میگه پاک دامنی، اینکه میگه روابط تو چارچوب باشه، اینکه همسایه از زینب سلام الله علیها میگه من چون این چند سال صداش نشنیدم، اسلام میخواد این اوضاع پیش نیاد. جوانای عزیز، خدا شاهد، از سر دلسوزی میگم، از سر ارادت به شما میگم، هیچ تعصبی هم ندارم، افتخارم نیست برا من، ولی شاید کسی اینو نمیخواستم من بگم، دوستم ندارم حالا این جمله من جای پخش بشه، حالا کلیپش منتشر بشه، خصوصی به شما دوستانه میگم، نمیخوام منتشر بشه، حالا میدونم ضبط میشه، ولی دوستان این تیکشو نمیخوام پخش بکنم. من با اطلاع عرض میکنم، فکر نکنید چرت کتاب خوندم، روزنامه خوندم، مقاله خوندم. شاید هیچ کسی به اندازه من اطلاع نداشته باشه از این کشورهای غربی و اروپایی. من 30 سال تبلیغم خارج از کشوره، از داخل کشور بهتر اونا رو میشناسم. باور بفرمید، اینا تو مسئله اخلاق، خانه، خانواده، به خدا اینا شکست خوردن. من منفی بافی نمی کنم، نه، مثبت هایی دارن، امتیازاتی دارن تو صنعتشون، تو اقتصادشون، تو پیشرفتاشون، تو نظمشون، تو نظامشون. تو این کشورهای اسکاندیناوی ببینید، تو سرمای زیر 50 درجه، 50 درجه بیشتر، 50 درجه زیر صفر، 60 درجه زیر صفر کشورشون ساختن. اینا امتیازاتشونه. ولی عزیز من، جوون عزیز، به جان خودم، به جان عزیزت، اونا تو مسئله خانه و خانواده شکست خوردن و همون شکست رو دارن به ما تحمیل میکنن و ما داریم میپذیریم. فکر میکنم حرف خوبیه، خیلی زرورق و بسته‌بندی شده کادو پیچ، ما باورش میکنیم، داریم باور میکنیم. خدا رحمت کنه شهید مطهر رضوان الله علیه، میفرمود بعضیا خیال میکنن، بعضیا خیال میکنن، تصور میکنن اگر ما به هواپیمای اونا احتیاج داریم، به اقتصاد اونا احتیاج داریم، به صنعت اونا احتیاج داریم، مدل زندگی رو هم باید از اونا بگیریم. نه، بله درسته، ما به صنعتشون متاسفانه احتیاج داریم، خیلی هم احتیاج داریم، انشاءالله برسیم یه وقتی بینیم، ولی حالا خیلی فاصله داریم. بله به صنعتش احتیاج داریم، به کارخونش احتیاج داریم، به هواپیمای تولیداتش احتیاج داریم، ولی تو خانه و خانواده به خدا اینو شکست خوردن. اصلا چیزی به اسم، عرض کردم اگه مجال بود، شک داشتید، سوال داشتید، به من 10 ساعت براتون توضیح بدم. منفی بافم نیستم، خوبیاشم میگم، مثبتارم میگم، منفیارم میگم، هیچ کسی هم عرض کردم این گفتن نداره، فکر نمون دارم افتخاری میکنم، اصلا ابد و اصلا، یعنی هیچ کسی به اندازه من اطلاع نداره از اون اوضاع، مجال نیست من بگم. خدا شاهده از این تریبون خجالت میکشم بعضی از حرفا رو بگم. تو همین پرواز دهه آخر ماه سفر داشتم میرفتم یکی از همین کشورهای اروپایی، یه آقای کنار دستم نشسته بود، یه ایرانی، گریه میکرد، عشق میریخ، سالها اونجا ساکنه. گفتم چیه گریه؟ حالت خوب نیست؟ گفت دخترم میره مدرسه اینجا، خیلی عذر میخوام از این، حالا خواستم خیلی سربسته بگم، حالا همینجا بازم سربسته میگم. گفت دخترم اینجا، یه آدم مسلمان، مؤمن، متدین، مسجدی، گفت دخترم میره مدرسه، یه دختر مثلا 12 ساله 13 ساله، بدون این که به من بگم، منی که پدرش هستم، میگن شما اختیاری نداری، بدون این که به من بگم، میگم به من نمونه، برای همشون همینه، داروها و نمیدونم قرصها و مواد و چیزهای تغییر جنسیت در اختیارش قرار دادن و این کار انجام داده، من بعدا فهمیدم. یعنی انحراف وقتی میره، وقتی آدم این جلو خودشو بازدید، فکر نکنید یه جا متوقف میشه، فکر نکنید فقط به یه عکس، به یه فیلم، به یه رابطه است، به یه بدحجابیه، به یه بیحجابیه، به یه پارک، نه، وقتی برید یه حدی نداره. اشتباه میکرد فروید که میگفت آزاد بگذارید این شعله آرام میشه، نه، آزاد گذاشتن شعله بیشتر شد. الان ببینید به کجا رسیدن، عرض کردم خجالت میکشه آدم بگه. حالا بسم الله، یا ما بگیم آقا ما همونو به ما بدید، ما همینو میخواییم، که متاسفانه امروز بعضیا همه چیزو سیاسی میبینن. آقا این نه آقا عزیزم، من سیاسی بحث اخلاقی دارم میگم، بحث دینی دارم میگم. یا راضی باشید به این که امروز تو خانه های ما، خانواده های ما اولین نگرانی، باز دارم میگم با آمار میگم، پیاماش همراه من نگاه کنید، اولین مشکل، مشکل اقتصادی تو خانه ها هست و من منکر نیستم، خبر دارم، هزار بارم گفتم، ولی مشکل و گلایه اول خانواده ها مسئله اقتصادی نیست، اخلاق نیست، نمیدونم بد زبانی و داد و اینا هست و، ولی مشکل اول نیست که میگه شوهرم خیانت میکنه، میگه شوهرم بعد از چند وقت از زندگی دیگه. ببینید که این فضایی که امروز میبینید، اینکه اسلام میگه آقا در یه چارچوبی قرار بدید روابط زن و مرد رو، بده این دلیله. بعد حجابی فقط نیست یه خانومی پوشش سر چادر سرش باشه، لایه های بالاترش رو ببین، نه زمینه هاش هست. حالا ما چیکار کنیم؟ ما خودمون حداقل کنترل کنیم. اگر امشب از عفاف و پاکی و پاکدامنی بی بی زینب سلام الله علیه خودمون یه قدم برداریم. عزیز من، جوون عزیز، جانم به قربانت، به خدا اگر مقدس اردبیلی هم باشی، زمینه گناه برات فراهم باشه، نمیتونی خودتو نجات بدی، زمینه ها رو از بین ببری. من اون هفته این داستان رو گفتم به مقدس اردبیلی، گفتن آقا یه پیر مرد 80 ساله نجف مشرف شدید دیگه، قبرشون وارد میشید صحنه امیر مؤمنان، یه پیر مرد 80 ساله ای که داستانش معروفه، به محضر امام زمان شرفیاب شده بعد از هشت مقدس اردبیلی. من اونجا گفتم، گفتم من چجوری به شما بگم، شما آقای بهجت میشناسید، 50 تا آقای بهجت رو هم بریزید یه دونه مقدس اردبیلی ازش نرود. به این مرد بزرگ تو 80 سالگی گفتن اگه الان زمینه گناه برات پیش میاد، خلوت با یه نامحرمی برات پیش بیاد، مطمئن هستی که دیگه گناه نمی کنی، آلوده نمیشی؟ گفت نمیدونم، جرئت نمی کنم. به خدا پناه برد. زمینه باشه آدم گرفتار میشه. اگر حجاب و عفاف و پاکی و پاکدامنی زینب کبری سلام الله علیها میخواد برای جامعه ما الگو باشه، باید زمینش از بین ببری. جوونه اومد مدینه، دو سه تا قصه براتون بگم، بهتر تو ذهنتون میمونه. اومد مدینه چند روز محضر امام صادق درس بخونه. زیاد میمدن جوونا، یه هفته، دو هفته، یه سال، دو سال، پنج سال، تا 18 سال هم داره، مثل جابر ابن یزید جوفی. میمدن مدینه چند وقت درس بخونن برن. اومد درس بخونه، یه اتاق خواب میخواست، اتاق خواب پیدا نمیکرد. با زحمت یه جا پیدا کرد، یه اتاقی که یه خانمی هم اون طرف یه اتاق داشته، خانم جوانی. گفت من یه اتاق اضافه دارم بهت میدم. اساسشو باز نکرد، اومد محضر امام صادق، آقا داستان من اینه، من این اتاق، اون خانمم اون اتاق. حضرت فرمود زود اساستو جمع کن، مگه نمیدونی ان الرجل والمراه، زن مرد وقتی توی مکان خلوتی باشن سومیشون شیطانه، زود بساتو جمع کن برو. یکی دیگه اونجا محضر حضرت، حضرت فرمود تو کجا گرفتی؟ گفت آقا من جام خوبه. فرمود کجا گرفتی؟ گفت آقا نگران نباشی دیگه، این که این مشکلی این که داره من ندارم، من یه خونه در بست دارم. فرمود زود بساتو جمع. گفت آقا من دیگه چرا؟ اون که با نامحرم میگی جمع کن، من که میگم خونه در بست دارم، منم جمع. فرمود مگه نمیدونی حدیث دیگری خوندن؟ فرمود در مگر نمیدونی ان اجر اما یکون الشیطان، بیشترین زمانی که شیطان جرأت میکنه برای وسوسه انسان اونجایی است که انسان تنها باشه، تنهایی. فرمود زود بسای، کسی رو بیار پیش خودت، یا از اونجا برو، یا دو تا سه تا چهار تا پنج تا رفیق شریک بیار پیش خودت. اگه بخوام اون حجاب، اون پاکی، پاکدامنی بمونه، شوخی نداره، عرض کرده مقدس اردبیلی باشه، ابوبصیر باشه، پیرمرد بود یک، نابینا بود دو، معلم قرآن بود سه، صحابی امام صادق بود چهار، درس قرآن میگفت، با شاگردش یه خانمی بود شوخی کرد، حالا بماند شوخیشو نمیشتن. حضرت خیلی به حضرت امام دیگه، ما میگیم امام از سر ما خبر داره. فردا رو محضر امام صادق، آقا فرمود که ابوبصیر ایشاین قلتت، چی گفتی به این خانومه؟ میگه از خجالت قطعیت وجهی، قطعیت یعنی پوشوندم دستامو، گرفتم جلو صورتم که نگام نگودم. آقا استغفرالله رب، آقا استغفرالله، آقا هم استغفرالله فایده نداره. گفت آقا چه خواهی که بسن؟ فرمود درس تعطیل کن، کلاس قرآن تو تعطیل کن. کلاس قرآن پیرمرد 80 ساله یه نابینا، ابوبصیر، مثل این که الان دید به نابیناها میگن چی؟ میگن، میگن روشندل. ابوبصیر بهش میگفت، نابینا بود، پیرمرد 80 ساله یه نابینای معلم قرآن. فرمود نمیخواد، کلاس قرآن تعطیلش کن. وقت ما ببینین الان این فضای ماست، این جامعه ماست، این تلویزیون ماست، بدتر از اون سریال های شبکه خانگی ماست، بدتر از اون نمیدونم اینستاگرام ماست، بدتر از اون ماهواره ما هست. بعد تا اسم ماهواره رو میخوایم مثلا با بحث سیاسی نمیگم، سیاسیش هم بلدم، ولی بحث سیاسی نیست عزیزانم. الان ببینید تو همین حوادث فلسطین آدم این خجالت رو کجا ببره، این شرم رو کجا ببره؟ غریبه ها نفهمن که مردم ما، همونایی که تحت تأثیر این ماهواره ها بودن در گذشته تو مسائل سیاسی داخلیمون، الان تحت تأثیر ماهواره باشن تو مسئله جنگ صهیونیست با مردم مظلوم فلسطین و از صهیونیست‌ها دفاع کنن. من ندارم الحمدلله، ولی مکرر کلیپش رو تو این فضاهای مجازی میبینم، این شبکه‌های فارسی زبانی که اون تو مباحث اخلاقی زشت‌ترین فیلم‌ها و سریال‌ها رو برای ما میگذارن که اصلاً قبح این چیزا رو از بین ببرن. میدونید میخوان کاری کنن معروف بشه منکر، منکر بشه معروف. وقت تو مسائل سیاسی هم ببینید این روزها، این شبها ببینید، با خلبان اسرائیلی مصاحبه میکنه، براش آرزوی توفیق میکنه، شدن بلندگوی صهیونیست ها علیه مردم مظلوم فلسطین. خب این زمینه ها رو ما داشته باشیم، اینم که فضای مجازیمونه، اونم که کوچه و بازارمون، اونم که پارکمون، اونم که روابطمون، اونم ارتباطاتمون. اصلا نمیشه اینو عرض کردم، حالا ما شماها دوستانه داریم میگیم، یه قدم بریم یه جلسه دیگه اصلا خجالت میکشی حرفا رو بزنه، میگن شما از کجا اومدی، اومبلی مرد، ببین دنیا به کجا رسید، شما هنوز دو بحث روابط زن و مرد و خلوت زن و مرد چی داری میگی شما؟ عرض کردم یا راضی باشیم به اون شرایطی که اینا امروز دارن، که من سربسته گفتم و خجالت میکشم، جوانای من بهتر از من، عزیزان من بهتر از من میدونید، نمیخوام بگم خجالت میکشم، عرض کردم بالاخره نوجوانا هستن، خانما دارن گوش میکنن، نمیخوام سربستش هم نمیشه گفت. یا بگیم آقا همونی که اونجا هست به ما بدید، ما راضی هستیم، یا اگه راضی نیستیم باید این محدودیت رو حفظ کنیم. اگه خانما دارن برنامه رو میبینن، من قصه بر خانما بگم، آقایونم بشنون خوبه ولی خانما بیشتر. من یه مجله میخوندم و یه آقای مصاحبه کردن، این آقا همسایه آیت الله بهجت بوده رضوان الله علیه، یه پیرمردی، رفتن باش مصاحبه کردن، گفتن تو خاطراتی هم داری؟ گفته بله خیلی خاطرات دارم تو این سالهایی که با آیت الله بهجت بودم، خیلی خوب. گفتن بعضیشو بگو، حالا من یکیشو براتون میگم. نوشته یه وقت خانمم از دنیا رفت، ما اهالی از اهل علی گودرز بودیم، استان لرستان، قمخیشا بستگان آمدن برای تشییع جنازه خانمم، تسلا و مراسم. خونه ما خیلی شلوغ شد، داد و فریاد و سر و صدا و بیا و برو. یه مرتبه هم در خونه رو میزنن، رفتم دم در، دم عیداد بیداد، این پیرمرد آقای بهجت اومده دم در. گفتم آقا ببخشید، میدونم حتما این سر و صدای خونه ما مزاحم نماز شب شما شده، راز و نیاز شما شده، مطالعه، ببخشید قمخشامون از علی گودرز اومدن، عذر میخوام. فرمود نه، این حرفا چیه؟ من آمدم خبر شدم خانمت از دنیا رفته، اومدم ببینم مراسم تشییعش کیه. یه پولی هم داده بودن، یه مبلغ اون وقت نوشتن، یه مبلغ قابل توجهی هم به من دادن، فرمودن اینم لازم دارید، شما الان خانمت از دنیا رفته خرج داری. میگه بعدن هم هر چی اصرار کردم، بعدها دیگه ایشون از من پس نگرفت. مراسم کیه؟ تشییع کیه؟ گفتم آقا ما کی از شما توقع، یه مرجع تقلید پیرمرد 90 سال، شما تو نماز شب تونی یه دعا براش بکنید ما راضی هستیم، نماز وحشت هم نمیخوام بخونید، تو نماز شب یه اللهم مغفر براش بگید ما راضی هستیم. بعد ما نمیخوام بیام تشییع. آقا نمیخوام بیام، نمیخوام بیام، آقا ما راضی نیستیم. به شما چه، بر خودم میخوام بیام. ببخشید آقا، فردا 9 صبح از فلان مسجد میبریم حرم، از حرم میبریم قبرستان ابو حسین خاک میکنیم. آقا سر ساعت اومدن تشییع تا حرم، جنازه رو برداشتیم، نماز میت رو خون ببریم. آقا دوباره رو، آقا دیگه کجا میایین شما؟ تو حرم اومدید؟ بس سفر میخوام بیام. آمدن تو حرم که من شنیدم ایشون در طول عمرشون هیچ تشییع جنازه ای رو تو خاک سپاری نرفته بودن، فقط همین بوده. و یه موردم یه خواهری داشتن که در حد مادر براشون مادری میکرده، اونم رفته بودن. آمدن تا تمام شد، رفتم خدمت اونا، چه اصراری داشتید شما بیاید تشییع؟ فرمود به خاطر اینکه همسر شما یک زن بهشتی بود و و با شهدا محشور میشه. من برای این جهت، آقا شما از کجا داخله ما رو خبر داری؟ کجا میگی این زن بهشتی؟ از کجا میگی با شهدا محشور میشه؟ اطلاعی نداری شما. فرمود چرا اطلاع ندارم؟ ما 40 سال همسایه دیوار به دیواریم، 40 سال همسایه دیوار به دیواریم با شما. تو این 40 سال یک بار من صدای این زن رو نشنیدم، یک بار این زن رو من ندیدم، صداشی نشیم. این بهشتی نیست، این با شهدا مشهور نمیشه. تو رو خدا این حرفا و این مسائل الان بذارید کنار زندگی امروزی ما. چی یاد ما میدن تو این سریال ها؟ چی یاد ما میدن؟ حتی شبکه‌های خانگی گاهی اینا روی ماهواره هم سفید میکنن. یه کلیپی بر ما میفرستن برای اینکه ما ببینیم که به دیگران، به مسئولین تذکر بدیم. خجالت میکشیم. به قول شما ها دیالوگ تو این کلیپ 5 دقیقه رو نگاه بکنیم. چی میمونه برای زندگی ما؟ چی برای دختر و پسر ما میمونه؟ الان این وضعی که امروز داریم. اگر زینب کبری سلام الله علیها به اون مقام رسید، به اون عظمت رسید، به همین دلیله. عرض کردم من اصراری ندارم، این کسی قبول نداره بسم الله بیاد بگه آقا. جامعه رو که داریم میبینیم، جامعه رو که مشاهده میکنیم، اینو که خبر داریم از جامعه. یا راضی باشیم به این اوضاعی که هست، به این وضعی که هست. عرض کردم مثلا جوون دنبال ازدواجی نمیره. چقدر الان واقعا یه نگرانیه، بحث تهدید نسل جدا یه نگرانی جدیه. ما خوابیم، خوابیم. 20 سال دیگه بیدار میشیم، 30 سال دیگه بیدار میشیم. اصلا کسی رغبت به ازدواج نمیکنه. من در جلسه گفتم، گفتم حالا کسی با ما زنگ بزنه بگه آقا عقد ازدواج تا بگه عقد کجا ما هر چی شنیدیم کجا هر ما تو برنامه تلویزیون گفتیم آقا هر کجا هست بگید ما بیایم عقد ازدواج ما. حالا هر کسی هم زنگ میزنه که تبریز زنگ میزنه، یکی از ارومیه زنگ میزنه که من آقا شما نگفتی پاشو بیا. گفتم من گفتم ولی چیزی گفتم شما بیا قم. میگن شما خودت گفتی من هر کجا میرم. حالا شما بیا زیاد از معصومم بیا. خیلی کم اصلا ذوق میکنیم یه کسی زنگ بزنه بحث ازدواج. من قبول دارم الان از منبر اومدم پایین نگید آقا ازدواج ده تا. من همه رو میفهمم، اینا رو درک میکنم، گفتم، تحلیل کردم، سخنرانی کردم، تو رسانه گفتم، کتابش هم نوشتم، چاپ کردم. نمیخوام منکر نیستم، ولی یه بخشش هم برمیگرده به این که جوان تو این فضا احساس نیازی نمیکنه. این داستان بی بی زینب کبری تو بحث حجابش، تو بحث عبادتش، تو بحث پاکیش، تو بحث پاکدامنیش، تو بحث صبرش، مقاومتش، از این بی بی ما اگه بخوایم الگو بگیریم اینجوری باید الگو بگیریم. و حرف آخری که عرض کنم، همین مقدارم نمیخواستم صحبت کنم چون الان توی خدمت عزیزان بودم. من تا اونجایی که من شمردم، من 6-7 مدح من شمردم، ماشاءالله. اینا براتون هر کدوم بخوان نیم ساعت بخونن دیگه نماز صبحتون باید اینجا بخونید برید. الحمدلله مجلس بزم خیلی مهیاس، انشالله همیشه مجلس از زینب سلام الله علیها آماده باشه و الحمدلله ردیف نشستن یکی یکی براتون بخونن. من گفتم خواستم 10 دقیقه صحبت کنم ولی دیدم مالا بازی چند دقیقه منم سهم دارم تا انشالله آقایان بیان مفصل براتون بخونن. ولی حرفم اینه، حالا اینی که به شما جوانا عرض میکنم، عزیزان من، جوانای عزیز، اگر بخوایم این پاکی و پاکدامنی که اهل بیت سفارش کردن، اگه ما تعریف میکنیم، تمجید میکنیم، اگه بخوایم اینو حفظ کنیم، حداقل اقلش این است که ما زمینه های گناه تو زندگیمون جمع کنیم. کسی هم کسی نمیتونه مجبور بکنه. حالا از منبر میای پا حاج آقا پس بگیدین فضای مجازی رو کن. چی رو کنترل بکنن؟ الان ببینید یک سال بعضی از این شبکه ها فیلتر شده. کدوماتون فیلتر شکن ندارید؟ کی نداره فیلتر شکن؟ 10% مردم هستن که نداشته باشن، 80% نداره. خب ببینید حالا این بحثی که این روزا من خدا میدونه وارد نیستم، نمیخوام قضاوت کنم پول این فیلتر شکن ها کجا میره، بانده، نمیدونم، من قضاوت نمیکنم، چیزی گردن من نیذارید. ولی خب وقتی این 80% 90% مردم فیلتر شکن، این پولش کجا میره؟ این نیست که ما بگیم آقا دولت ها برخورد کنن، قانون و مجلس. نه، کسی بخواد دنبال پاکی و پاکدامنی باشه، همه عوامل گناه هم باشه، میتونه خودش زمینه هاشو از بین ببره. اگرم نباشه، هزار جبرم داشته باشی، باز از یه راهی فرار میکنه. اگه ما باور کردیم اگه باور کردیم که حیات طیبه انسانی تو پاکیه، فرق انسانیت انسان تو این اختیارشه که مختار یه زندگی خوب و پاک رو انتخاب بکنه، نه یه زندگی حیوانی. تأکید میکنم، عرض کردم رو حرفم هم ایستادم، با دلیل و برهان. اونی که امروز غربی ها دارن جسارت نیست، اینا خودشون هم قبول دارن یه زندگی حیوانیه به تمام معناست. شما ببینید دیگه به کجا رسیدن. عرض کردم نمیشه گفت این حرفا رو هر کجا. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف اهل بیت، زندگی اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما. خدا یا عنایت ویژه عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو بر مجلس امشب ما نازل بفرما. خدا یا شر امریکایی‌ها صهیونیستا به خودشون برگردن. خدا یا ملت‌های مظلوم، مخصوصا ملت مظلوم فلسطین و غزه رو هر چه زودتر به حق محمد و آل محمد، به حق عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها فرج عاجلی براشون مقدر و مقرر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.